بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بحث امشب ما و مناسبت امشب ما درباره سبک زندگی اسلامی بین دو مناسبت و واقعه بسیار فرخنده قرار گرفته است. روز پنجشنبه و همچون دیروزی بعثت نبی مکرم اسلام بود، بعثت سرآغاز تولد جدید بشریت در آیین جدید و در آیین اسلام بود، هدیه به پیشگاه با عظمت خاتم الانبیاء و المرسلین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلوات بلند. همچنین ما در روزهای آینده، یک شنبه آینده، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را داریم که به نوعی به سطح جدیدی در تاریخ این کشور و این ملت و بلکه منطقه شیعه و شیعیان بود. هدیه به پیشگاه رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شهدای انقلاب، شهدای جنگ و همه کسانی که در این راه زحمت کشیدن صلوات بلندی خط کنید. بحث امشب را در سبک زندگی اسلامی با عنوان بعثت زندگی عنوان کردیم و قدری در این باره سخن میگوییم. در اذهان ما گاهی از وقتا این است که خب بعثت اتفاقی رخ داده و یک دین جدیدی آورده شده و پیامبر جدیدی هم مبعوث شده است. در زمره ادیان یک دینی بیشتر، بلکه حالا خاتم ادیان و خاتم پیامبران مشخص شده است. بسیار خوب، تجلیل هم می کنیم و قدر می دانیم و گرامی می داریم. اما نقطه‌ای که کمتر مورد توجه قرار می گیرد این است که بعثت در زندگی ما انسان‌ها چه اثری دارد و آیا می توان برکات اون را در زندگی مشاهده کرد یا نه؟ بعثت یک پدیده‌ای فراتر از زندگی ماست و جدای از زندگی انسان هاست، یا پدیده‌ای است که برای زندگی انسان است؟ این نکته بسیار مهمی است. من وقتی که عنوان بحث را به بعثت زندگی قرار دادم، مرادم این است که در زندگی ما انسان‌ها بعثت جدیدی رخ داده پس از مبعوث شدن پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یک برانگیختگی جدیدی و یک دوره جدیدی در حیات انسان‌ها رخ داده که این حیات با حیات دیگران متفاوت است. در حقیقت نکته‌ای که امشب می‌خوایم بهش بپردازیم این است که بعثت در حقیقت یک تجربه جدیدی برای زندگی بشر بود و حس خوب زندگی کردن را بشر با بعثت تجربه کرد. این ادعایی هست که مطرح می کنم و بعد در موردش سخن می گوییم که انسان ها اگر بخواهند حس خوب زندگی را تجربه کنند باید در راستای بعثت و آنچه که در آیین اسلام آمده است حرکت کنند. آیین اسلام برای زندگی است، بعثت برای زندگی ما و تجربه حال خوب و حس خوب در زندگی اتفاق افتاده است. خب شاید سوال برای شما پیش بیاد که بعثت برای انسانها مگر چه آورده است؟ بشر که داشت زندگی خودش را میکرد، کسب و کارش که روبه راه بود، تجارتش را انجام میداد و کارهای زندگیش را انجام میداد، ازدواج میکردن، فرزنددار میشدن و همینطوری جامعه داره کار خودش را انجام میدهد. مگر چه اتفاق جدیدی در بعثت افتاده است که معتقد هستیم بعثت برای زندگی انسان هاست و بعثت زندگی ساز است و بعثت است که می تواند اون حس خوب زندگی را به انسان ها برگرداند؟ من مستند به برخی از تجربه های بشری و آیات قرآن کریم میخوام این را عرض بکنم که بعثت در حقیقت، این جمله را خواهش میکنم دقت کنید، حیات بخشیدن به زنده ها بود. این جمله یعنی چی؟ شما در بین پیامبران بزرگ الهی کسی مانند حضرت عیسی علیه السلام را میشناسید که حضرت عیسی علیه السلام معجزه زنده کردن مرده ها بود، مرده را میتونه زنده بکنه به اذن الله. اما نکته‌ای که درباره بعثت وجود دارد این است که انسان‌های زنده را بعثت حیات می‌بخشد. این یه معنای تناقض‌گونه داره در آغاز. خب انسان‌هایی که زنده هستن، حیات بخشیدن به انسان زنده یعنی چی؟ این احتیاج به کمی صحبت و باز کردن موضوع داره. اجازه بدید من برخی از خاطره ها و بلکه واقعیت هایی که در جهان امروز وجود داره و در زندگی افراد تجربه کردن از اونجا شروع کنم تا وقتی که میگوییم بعثت آمده است تا زنده ها را از مردگی خارج بکند معناش چیه. چند سال پیش بود یک کتابی میخوندم، عنوان کتاب روانشناسی شادی بود، برای شادی نوشته شده بود، رابرت الیاس نجمی. این کتاب خیلی قدیمیه، مربوط به الان نیست. در این کتاب نویسنده میگوید من یک فارغ التحصیل در رشته شیمی در کشور امریکا بودم، تحصیلاتم را با موفقیت تمام کردم، در یک شرکت متناسب با شغلم استخدام شدم، در اون شرکت موقعیت شغلی مناسب داشتم. اینها را یک به یک بشمرید، تمام چیزهایی است که انسانها برای زندگی نیاز دارند. موقعیت شغلیم هم در اون شرکت موقعیت مناسبی بود، از نظر درآمد مناسبی داشتم، از نظر مسکن یک آپارتمان خیلی خوب و لوکس و به روز و با همه امکانات مهیا داشتم، از نظر بحث‌های نیازهای جنسی هم، حالا میگه اونجا، حالا عذرخواهی میکنم ازدواج نیست، ولی چند نفر دوست داشتم که نیاز جنسی من برآورده میشد، یعنی پولم، شهرتم، قدرتم، اقتدارم، تحصیلاتم، مسکنم، وسیله نقلیه هم داشتم. در زندگی امریکایی ها این دستگاه‌های پخش و ضبط خیلی اهمیت داره، نمیدونم چرا، حالا ما که از نزدیک ندیدیمشون، ولی امریکایی ها وقتی که میخوان جزء داشته های مهم زندگیشون نام ببرن میگن از این دستگاه مثلا پخش هم ما داریم، این جزء افتخاراتشونه. همه اینها را داشتم. خب زندگی داره میکنه، شما چی میخوایید؟ تصور بکنید یه جوان امروز هستید و همه امکانات در اختیارتونه، همه آنچه که ممکن است برخی از ماها آرزوی آن را داشته باشیم، این مهندس امریکایی برخوردار است و همه تمتعات و لذت‌ها را داره میبره. خب این آقا نقل میکنه که ناگهان گفتم که خب همه چیز برای من مهیاست که من آمدم زندگی کنم که به اینجا برسم، شغل خوب، پول خوب، نمیدونم ازدواج خوب، حالا وسیله نقلیه، ماشین، همه اینها را دارم. مگر بنا نبود من زندگی کنم تا به اینجا برسم؟ من که رسیدم، پس بقیه زندگی کردن من چه فایده ای داره؟ میگه اینجا بود که به بن‌بست رسیدم و تصمیم میگیره خودکشی بکنه. خودکشی برای یک مهندسی که نه اینکه فاقد شغل، بیکارش کردن، اخراجش کردن، درآمد نداره، تحصیل کرده از کنم که بی شغله، نه، پس از آن که همه داشته های زندگی را بر اساس اون چه که در فرهنگ غربی و ماتریالیست بهش گفتن داشته باش پیدا می کند، میگه خب تمام شد دیگه، من به اون نقطه اوج رسیدم. تصمیم به خودکشی میگیره، میره در یک جایی خودکشی بکنه که البته یه واقعی اتفاق میفته. بعد اونجا میفهمه که زندگی این چیزهایی که من تا به حال داشتم نیست، زندگی یک چیز دیگری است. من حالا با اون قسمتش کار ندارم. نکته جالب این است، خواهش میکنم دقت کنید، میشود انسانها در زندگیشون همه چیز داشته باشن اما احساس خوب زندگی را تجربه نکنن، حس مردگی داشته باشه، حتی تصمیم به خودکشی بگیره، زندگی خودش را پایان بدهد با داشتن همه امکانات. این یک نکته. نکته دوم، اجازه بدید از برخی از تحقیقاتی که اخیراً در یکی دو سه سال اخیر درباره کشورهای اروپایی خود اروپایی‌ها مطرح کردن من عرض کنم. یورونیوز یکی از خبرگزاری‌های مهم اتحادیه اروپا است، گزارش مفصلی داره، من خلاصه اون را عرض می‌کنم. میگه که در کشورهای اروپایی که خب سطح زندگی بالایی دارن و استانداردهای زندگی بالایی دارن، میگه از سال 2000 تا 2023 که این گزارش مطرح شده، مصرف قرص های ضد افسردگی 2.5 برابر افزایش پیدا کرده. یعنی رفاه بالاست اما قرص های افسردگی در اون جامعه 2.5% میگه بیشتر از سالهای قبل شده. بالاتر از اون براتون بگم، ایسلند یکی از کشورهای اروپایی است، در سال 2020 دومین کشور شاد دنیا نام گرفت. یعنی با اون شاخصه هایی که برای شادی توی دنیا دارن و ما رو هم میسنجن و میگن شما تهلیز هستید، ایسلند دومین کشور دنیاست از نظر اون معیارها و اون سنجش ها. خود اروپایی ها اعلام کردن که ایسلند در اروپا بالاترین میزان مصرف قرص‌های ضد افسردگی را داره. عجیبه، اینا که شادترین ملتن، درآمد بالا دارن، امکانات خوب دارن، آزادی دارن، دموکراسی دارن، به قول خودشون تحت اجبار مثلا نیستن و چیزهای دیگر، چرا در این کشور اروپایی باید بالاترین میزان افزایش قرص‌های ضد افسردگی را داشته باشه؟ چرا؟ مگر بشر چی کم داره که با داشتن همه امکانات بازم احساس میکنه مرده است، دل مرده است، پژ مرده است، باید قرص مصرف بکنه؟ کشور دیگری است در اروپا به نام سوئد که خب خیلیاتون شنیدید. در کشور سوئد باز یکی از کشورهایی است که در اون شاخصهایی که مربوط به کشورهای شاد هست جز بالاترین رقم هاست، بهترین امکانات، بهترین از کنم که مسائل را دارن. میگن هفتمین کشور گران دنیاست اما درآمد مردمش هم خوبه، برای خرج کردن مشکلی ندارن. اما جالب این است که در این کشور از سال 2000 میگن 2000 به بعد مصرف قرص های ضد افسردگی دو برابر افزایش پیدا کرده. اینا که مشکلی ندارن آخه در به لحاظ این امکانات و وسائل مادی در زندگیشان، به تعبیر ماها رفاه، چه شده است که بشر به اینجا رسیده؟ اخیراً گزارشی نقل شد در خبرگزاری ها تحت این عنوانی خیلی فاجعه است که در کشور سوئد داره آرام آرام توریسم خودکشی اتفاق میفته. یعنی دستگاه های اختراع کردن که در عرض به قول ما ایرانی ها 2 ثانیه طرف ها میتونه بکشه و افراد میتونن برن اونجا درخواست بکنن که ما را خلاصه به اختیار خودمون بکشید. در کشور سوئد این اتفاق افتاده. مردمی که با اون امکانات دارن زندگی میکنن احساس افسردگیشون بالاست، تا حدی که درباره خودکشی هم برنامه ریختن و یک ماشین هایی هست حالا مثل تابوت درست کردن و فرد امضا باید بده، تعهد باید بده به میل خودش هست و میتونن مبلغی هم میگیرن که خودکشی بکنه و میگن احتمالاً محل مراجعه توریسم هایی که میخوان خودکشی بکنن اونجاست. چرا؟ این بشر که داره خوب میخوره، خوب میگرده، داره خوب میپوشه، چرا به اینجا رسیده است که قرص های ضد افسردگی بالاترین مصرف رو داره؟ چرا به اینجا رسیده است که برای خودکشی دارن برنامه ریزی میکنن و از کنم که مسائلش را دارن وسائلش را آماده می کنن؟ زنده بودن مگر این نبود که اینها به امکانات مادی است و دارن زندگی می کنن، زندگی که ماها حسرتش را می خوریم؟ کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ این دستاورد ماتریالیسم است، یعنی مادیگرایی. یا آقایی است از دانشمندان و روانشناس غربی به نام تیم کاسر در یک کتابی که به نام بهای سنگین مادیگرایی است چند تا جمله جالبی داره. میگه میدونید چه اتفاقی در غرب افتاده؟ وقتی که ما انسانها آمدیم مادیگرایی را ارزش براش قائل شدیم، گفتیم اولویت امکانات مادی است، درآمد بالا، وسیله نقلیه، ماشین، همین چیزهایی که اینایی که عرض کردم چند دقیقه پیش دارن در کشورهای اروپایی و امریکایی. وقتی برای اون ارزش قائل شدیم چه اتفاقی برای زندگی ما میافتد؟ از نظر کیفیت ها، نه از نظر کمیت. کمیتش درسته. این آقا میگه من تحقیقات تجربیم نشان داده است که هر چقدر، خوب این جمله را دقت کنید، یه دانشمند امریکایی است، میگه هر چقدر که ارزش‌های مادی در مرکز توجه انسان‌ها باشد کیفیت زندگی انسان‌ها کاهش پیدا می‌کنه. خیلی چیز عجیبه. یعنی کمیت زندگی ها میره بالا اما کیفیت میاد پایین، حس خوب زندگی را آدم تجربه نمی کنه. یک زوجی هست به نام زوج کوهن معروف هستن، یه خانم آقایی هستن، تحقیقات باز مفصلی در این رابطه کردن. میگن به ویژه در بین جوان ها 3 تا چیز، حالا در کشور امریکا اینطوریه، کشور ما هم همینطوره تقریبا، 3 تا چیز خیلی مهمه: ثروت، دوم لباس های گران قیمت، سوم خیلی خوش قیافه بودن و به تیپ خودشون رسیدن. این 3 تا برای اونها مهمه. میگه ما اینها رو بررسی کردیم، تجربه ها، اینا آیه و روایت نیست، تجربه زندگی در غرب است نه در ایران، در همون جایی که مهد مادیگرایی و ماتریالیسمه. میگه نوجوانان مادیگرا، اونهایی که به اینها بیشتر از چیزهای دیگر اهمیت میدهند، میگوید 1.5 برابر بیشتر از جوانهایی که به این چیزها اهمیت نمیدهند دچار اختلالهای روانشناختی میشن. اختلال روانشناختی یعنی چی؟ یعنی افسرده میشن. اختلال روانشناختی یعنی چی؟ یعنی دچار اضطرابن، همش ناآرامن، دلهوره دارن، نگرانن. عجب. ما که به قول ما ایرانی ها از غذا سرکنگبین صفرا فزود، مگر بنا نبود این امکانات مادی حس خوب زندگی را برای انسان ها بیاره؟ چه شد پس؟ کجای کار میلنگد که این انسان ها زنده هستند؟ خوب اینجا را دقت کنید، این انسان ها زنده هستند، حیات مادیشون را دارن انجام میدن، امکانات هم در حد خوب و بلکه مورد انتظارشون براشون وجود داره، اما چرا حس خوب زندگی را تجربه نمی کنن؟ چرا اینها دچار افسردگی میشن؟ چرا دچار اضطراب میشن؟ عزیزان اینا حرفای خودشون ها، نه حرفای من. چرا؟ جواب این یک جواب بسیار مهمی است. خواهش میکنم دقت کنید، ما انسان ها سه جور یا سه مرتبه حیات داریم. یکی حیات نباتیه. حیات نباتی یعنی چی؟ یعنی تا اون موقع این که این قلب ما کار میکنه و خون را به بدن ما پمپاژ میکنه و ما در حقیقت میگن یک حیات نباتی داریم. انشاءالله که کسی بیمار صعب العلاج اینجا نداشته باشه. دیدید گاهی از وقتا میشنویم یا میبینیم که کسی در بیمارستان است، میگن دیگه حیات نباتی داره این فرد، یعنی فقط یه قلبی داره کار میکنه و خونی داره پمپاژ میشه، مثل یک گیاه، فقط در همین حد است. این یک رتبه و یک درجه از حیاته. حیات دوم انسانها حیات حیوانی نامیده میشه. حیوان البته میدونید که معنای بدی نداره، حیوان یعنی اون چیزی که حیات داره، حیات حیوانی. حیات حیوانی یعنی چی؟ یعنی افزون بر این که خون در بدن او جاری است و میتونه هنوز ادامه حیات نباتی بده، توانایی داره، قدرت داره، لذت میبره، قدرت انجام کارهای دیگه داره، تمتعات رو توی زندگی میتونه ببره، غریزه جنسیش ارضا میشه، قدرت طلبیش ارضا میشه و چیزهایی از این قبیل. یعنی همین امکانات مادی که عرض کردم در چند دقیقه پیش افراد دارن و دارن تو زندگی هاشون، مسکنشون به جاش، درآمدشون به جاست، خوب دارن مصرف بکنن، خوب دارن بخورن، خوب بپوشن و کیف بکنن تو زندگیشون، این اسمش حیات حیوانی است. یعنی ما میتونیم تمتع ببریم. بشر با این تجربه هایی که از خود تفکر ماتریالیست فرض کردم، اینا هیچ کدومش از ماها نیست، بشر با داشتن اینها هنوز احساس زندگی نمی کنه. به جایی میرسد که با داشتن همه این امکانات، یعنی حیات نباتی و حیات حیوانی، تصمیم به خودکشی میگیره تا اینکه زندگی خودش رو پایان بده. چرا؟ یک چیز دیگر نداره و اتفاقا اون حیات اصلی انسانه. حیات اصلی انسان چیست؟ امروزه دانشمندان از این عنصر سوم به عنوان حیات معنوی یاد میکنم. عزیزان من کارم مطالعه است، گاهی وقتا برخیتون که بودید میدونید حرف بی سند نمیزنم. در تفکر غربی قبلا با معنویت میجنگیدند، با شدت میجنگیدند، اخیرا تسلیم شدند، میگن انسانها اگر معنویت توی زندگیشون نباشه نمیتونن حس خوب زندگی را تجربه کنن. من الان بحثم معنویت نیست، کتابهای اونها، آثار اونها، دیدگاههای اونها، اون یه وقت دیگری میخواد، اما حیات معنوی. حیات معنوی یعنی چی؟ یعنی خدا توی زندگی تو هست یا نیست؟ اون جمله‌ای که من عرض کردم، بعثت آمده است تا به انسانهای زنده حیات ببخشد، یعنی این. اون جمله‌ای که عرض کردم، بعثت آمده است تا انسانها را از مردگی خارج کنه، انسان زنده را از مردگی خارج بکنه، یعنی این حیات معنوی. مولانا یه شعر معروفی داره، این شعر را خیلیاتون شاید حفظ باشید، میگه بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. نی دیدید ناله غمناکی داره، سوزناکی داره. مولانا این اومده تمثیل قرار داره برای انسان، میگه میدونید چرا نی ناله سوزناکی داره و غمناکه؟ میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش این است که میگه که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. منو از نیستان جدا کردن. نیستان یعنی خدایستان. من اینجا نبودم، من مال عالم ملکوت بودم، از اونجا جدام کردن و آوردن انداختنم توی دنیای مادی. من مال خدام، مانند اون نی که از نیستان جدا شده، من غریبم توی این دنیا، لذا ناله سوزناک دارم. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. بیایید براتون بگم من چقدر دلتنگ خدا شدم. این ناله من ناله دلتنگی برای خداست. بید حکمای ما، شعرای قدیم ما چه گفتن، چقدر حکیمانه. اخیراً تحقیقات دانشمندان غربی با بشری که این همه باد به غبغب خودش میاندازه، تازه داره به این اشعار میرسه. تازه این اشعار هم بعداً خواهم گفت ریشه در آیات و روایات ما داره. کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. بعد از چند جمله یک عبارتی داره مولانا اینجا که معمولا ما وقتی که این اشعار رو میخونیم به اینجاها نمیرسیم. چی میگه؟ میگه آتش است این بانک نای و نیست باد. میگه نی وقتی که درش میدمن خب باد ازش خارج میشه. میگه این باد که نیست، این آتشه، آتش فراق. زار زبانه میکشه. شما فکر کردین یک بادی است که از این لوله داره خارج میشه و ناله سوزناک داره؟ نه، این آتش عشق منه که دور افتادم از خدا. عزیزان، ما مال خداییم، از خدا اومدیم. بدون خدا هیچیم، بدون خدا دلتنگیم. هر چقدر غربی ها در فرهنگ ماتریالیست، حالا غربی و شرقیش فرق نمی کنه، مادیگرایی خواستن ماده را جای خدا بذارن، نشده، نشد. یه موقع دیگری شاید بحث معنویت را مطرح کنیم. میگه خدا اگر در زندگی نباشد، انسانها احساس مردگی خواهند کرد. حالا ببینید معجزه محمد صلی الله علیه و آله و سلم در بعثت چیه؟ حیات برای انسان ها میاره. حیات چی؟ حیات معنوی. بشر را با خدا آشنا میکنه. اینجاست که انسان ها حیات پیدا میکنن. خداوند متعال سازنده ماست، خالق ماست. ما انسان ها را خدا آفریده. در قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله. استجیبو یعنی چی؟ ما میگیم دعا میکنیم خدا استجابت میکنه. حالا یه طرف دیگه هم هست، میگه ما داریم دعا میکنیم و شما را صدا میزنیم، شماها استجابت کنید. استجیبو لله و للرسول. چه موقع؟ اذا دعاکم لما یحییکم. داره دعوتتون میکنه، بیاید زندتون بکنم. زنده یعنی چی؟ یعنی حیات نباتی، این که زنده هستیم. اگر حیات نباتی نداشته باشیم که اصلا نمیتونیم بیاییم استجابتی بکنیم. حیات حیوانی، اون که اگر دین نباشه ما خیلی راحت تر حیوانیتمون، غرایزمون، خوردنمون، آشار میدنمون، کیف کردنمون سر جاشه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. تا اینکه حیات به شما بده، زندتون بکنه. این حیات، حیات معنوی است. و الا بقیه حیات ها رو که ما هم بلدیم، حیوان ها هم بلدن. حیوان ها کسی آموزش بهشون نمیده که خوردن، آشامیدن، تولید مثل کردن، لذت بردن، کیف کردن، چریدن، پریدن، اینا رو که اونا هم بلد، اصلا آموزش ندارن که. آموزش مال این حیات معنویه هست، حیات. حالا این جمله‌ای که عرض کردم معناش روشن میشه. بعثت برای زندگی است، نه فقط برای زندگی، بلکه بعثت حیات بخش است. و چه چیزی به انسان میدهد؟ اون حیات معنوی که بشر تجربه کرده و دیده است. اگر اون حیات معنوی نباشد، با داشتن همه امکانات حس خوب زندگی را تجربه نمی کنه. باید قرص بخوره. عزیزان، سروران من، شما می دونید یکی از نکاتی که تو تعالیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم وجود داره سلام کردنه. سلام کردن که چیز ساده‌ای هست، شق القمر نیست، به قول قدیمی ها آپولو هم نمیخواییم به هوا کنیم، یه سلام کردن که میدونید هیچ کس میگن در سلام کردن به دیگران پیش دستی نکرده نسبت به پیامبر. هیچ کس، همیشه پیامبر زودتر سلام میکنه. سلام هیچ چیز چطوری بگم، حالا بی ادبی نباشه، بی ارزش به نظر ما میاد. در کشور سوئد، یکی از شهرهاش، شهردارش اعلام کرده برای کاهش افسردگی کمپین را انداختن، به قول امروزی ها یک کارزاری را انداختن. بخونید، اینا تو اینترنت هست، توی فضای مجازی هست. یک کمپینی را انداختن به نام سلام همسایه. یعنی در کشور سوئد که از کشورهای با شاخص بالا در شاد دنیاست، برترین کشورهای شاد توی دنیاست، مردم دچار افسردگی هن. اینا گفتیم یکی از چیزهایی که میگه، میگه اصلا اونا با همسایه کاری ندارن. میگه شاید گاهی وقتا یک سال همسایه باشن، یک سلام علیک بینشون نیست، اما همین سلام علیکی که برای ما خیلی ساده است. من یه جایی با تو فضای مجازی خودم یه جمله نوشتم، آنچه برای دیگران آرزوست برای ما یه امر عادیه. سلام علیک میکنیم، اونا آمدن میگن برای کاهش افسردگی بیاید سلام علیک راه بندازیم. حالا کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ مردم، اینجاست که مهمه. پس بنابراین بعثت اولین و مهمترین و اساسی ترین کارش حیات معنوی است. البته من فقط در حد کوتاه عرض بکنم، با آمدن پیامبر اکرم وضعیت رفاهی عربستانم بهتر شد. اونا رو که انجام میشه، چیز مهمی نیست. اولویت کجاست؟ اون تیم کاسر میگفت اگر ارزش‌های مادی برای شما اولویت پیدا بکند، کیفیت زندگیتون کاهش پیدا میکنه. اولویت. امام علی میفرماید پیامبر که اومد، شما خوراکتون بهتر شد، مسکن پیدا کردید، شهرنشین شدید، وضعتون بهتر شد از نظر مادی، اما اینها پیام بعثت نیست. خب این یک. میدونید در همین کشور سوئد چند سال پیش اعلام کرد که ما، دولت این کشور رسما اعلام کرد که حاکمیت اصلا کاری به دین نداره و باید از دین فاصله بگیره. حاکمیت. من از اینجا میخوام وارد بحث دوم درباره بعثت بشم و چند دقیقه هم در این رابطه صحبت کنم. خب شما میدونید پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هجرت کردن، اینو همتون میدونید. اما هجرت از مکه به مدینه قبلش یک اتفاق افتاد. اون اتفاق چی بود؟ اون اتفاق این بود که مردم مدینه آمدن با پیامبر بیعت کردن. بیعت یعنی چی؟ بیعت به قول امروزی ها یعنی انتخابات، یعنی رفراندوم. بیعتی که مردم مدینه با پیامبر مخفیانه انجام دادن یعنی رفراندوم. همونطوری که شما مردم پس از پیروزی انقلاب در 12 فروردین رفراندوم داشتیم، روز اعلام جمهوری اسلامی بود، اونها هم رفراندوم کردند. پیامبر اکرم از مکه خارج نشد مگر به عنوان رهبر یک جامعه. رهبر یعنی پیامبر اکرم فقط نیامد بگوید مردم من یک کلاس براتون میخوام بگذارم بیایید آموزه‌های زندگی را یاد بگیرید، نه، برای جامعه حاکمیت تشکیل داد، حاکمیت توحیدی. حاکمیت عزیزان بسیار بسیار در سرنوشت آدم‌ها تعیین کننده است. حاکمیت تشکیل داد. میدونید پیامبر اکرم جنگ میکردن، برخی از مناطق را میگرفتن. خوب اینو خواهش میکنم دقت کنید، هیچ کجا پیامبر اکرم جنگ نکردن که بگن آدمها تک تکشون باید بیان مسلمون بشن، نه، اما میگفتن حاکمیت باید حاکمیت اسلامی باشه. شما قضیه مباهله را که همتون شنیدید، مباهله چی بود؟ یه منطقه مسیحی‌ها بودن، علمای مسیحی‌ها اومدن پیش پیامبر مباحثه کردن. من اینا تو تاریخ چون خوندم، بعدن خود اون عالم یهودی به پسرش میگه حق با محمد بودا. بعد پسرش میگه بابا پس چرا نپذیرفتید، قبولش نکردید، بهش ایمان نیاوردید؟ پدر میگه در کتاب‌های ما آمده بود که پیامبر آخر زمانی خواهد اومد. میگه پس چرا ایمان نیاوردید؟ به قول ما ایرانی ها میگفت اگر ایمان بیاریم این دکون دستگاه خودمون رو باید جمع میکردیم دیگه، دیگه ما رهبر مردم نبودیم که، قدرت رو از دست میدادیم. خب مباهله یعنی چی؟ اومدن مباحثه کردن، مناظره کردن، نپذیرفتن. خب بعد اونا گفتن که مباهله میکنیم. مباهله یعنی بیاید قسم بخوریم هر کدوم ما دروغ میگن خدا نابود بکنه. اینا رو میدونید شما. بعد که 5 تن رفتن برای مباهله و میدانید خب قصتش را، اونها وقتی که دیدن اون بزرگشون گفت نه نه این با خانوادش اومده. وقتی که با خانوادش اومده دعا بکنن، این دعا ردخور نداره و ما نابود میشیم. خب گفتن مباهله نمی کنیم. اینجاش برای من مهمه، خواهش میکنم دقت کنید. پیامبر بهشون نفرمودن پس مجبورید همتون ایمان بیارید، نه، به فرد فرد کاری ندارن. گفتن ولی حاکمیت ما رو باید بپذیرید. حاکمیت یعنی چی؟ اونجایی هست که پیامبر بهشون میفرد شما مالیات باید بدید. مالیات دادن یعنی که مثلا الان در کشور ما اقلیت‌های مذهبی وجود داره، یهودی ها هستن، مسیحی ها هستن، ما اجبارشون نمی کنیم که مسلمون بشن، ولی حاکمیت جمهوری اسلامی رو پذیرفتن. با اینکه کشور جمهوری اسلامی است، برخی آدماش میتونن حاکمیت به اصطلاح مسلمون نباشن. ما فرض بفرمایید اهل سنت در کشورمون داریم که نسبت به شیعه خیلی کمترن الان البته، ولی هیچ کس اونا را مجبور نمی کنه شیعه بشن، اما حاکمیت را باید بپذیرن. عزیزان حاکمیت تعیین کننده است. لذا پیامبر اکرم افزون بر این که دستورات دینی آوردن حکومت تشکیل داد. این حاکمیت تعیین کننده روی سرنوشت مردمه و بحث بسیار مهمیه، بسیار مهم. من اگر بخوام تشبیه بکنم مثل ریل قطاره. شاید شما بگید که چه فرق میکنه حاکمیت هر کی میخواد باشه، من کاسب خوبی هستم کار خودم رو میکنم، من مثلا کارمند خوبی هم کار خودم رو خوب انجام میدم، هر کی در شغلی داره کار خودم رو خوب انجام میدم، حاکمیت هر کی میخواد باشه باشه. آیا قصه اینه؟ اجازه بدید روایتی را از امام باقر و امام صادق علیه السلام بخونم، خیلی روایت جالبیه. این روایت نشان می‌دهد که حاکمیت، اینکه چه حاکمیتی وجود داشته باشه مهمه. قرآن حاکمیت‌ها را دو دسته می‌کنه، حاکمیت طاغوت یا حاکمیت الله، یه غیر از این وجود نداره. اما فرق میکنه چه حاکمیتی باشه. فرد فرد شما خوب باشید تأثیر گذار نیست. بذار یه مثال بزنم براتون، بد نیست این مثال، بعد این روایت رو براتون میخونم. روایت در کتاب کافی و اعمالی طوسی خیلی روایت مهمه. یه مثال ساده، الان شما میدونید در کشور ما بعضی از این فوتبالیست هامون به قول معروف لژیونرن. یعنی چی؟ یعنی در کشورهای دیگه دارن چکار میکنن؟ بازی میکنن در یک کشور دیگری، در یک تیم دیگری. خب خوب دقت کنید، این آقای واحد، من حالا اسم نمیخوام بیارم، اسم فرد خاص، این آقایی که اسمش الفه، همین آقا وقتی که در یک کشور اروپایی در فلان تیم بازی میکند، ایرانیست که داره اونجا بازی میکنه، اما هر گلی که بزند چون تو زمین مثلا اون تیم اروپایی داره بازی میکنه، گلش به اسم کی تموم میشه؟ افتخارش برای اون تیمه، اون تیم اروپاییست. اون آقا وقتی افتخارش برای ایران است که بیاد تو زمین ایران بازی کنه، به عنوان بازیکن تیم ملی بازی کنه، اون موقع میگن برای کشورش گل زد. همین آقای ایرانی وقتی که در کشور خارجی بازی میکنه، تو زمین اونا داره بازی میکنه، هر گلی بزنه به اسم اونا تمام میشه. و این آقای ایرانی وقتی که تو تیم ملی یا تیمای باشگاهی خودمون بازی میکنه، هر گلی که بزند افتخارش اون موقع مال ایرانه. ایرانی بودن فقط کفایت نمیکنه، تو این ایرانیتت رو توی کدام تیم داری خرج میکنی؟ نمیخوام بگم اونجا اگر میرن بازی میکنن اشکال داره، نه، فقط میخوام بگم وقتی که در یک جای دیگری زمین بازی مال ایران نبود، افتخارش مال اوناست. عیبی هم نداره، منافاتی هم با ارزش‌های ما نداره در یک تیم دیگری کسی بازی بکنه، اما افتخار این بازی مال اون کشوره. اما وقتی که اومد تو زمین ایران بازی کرد، هر گلی بزند به افتخارش برای ایرانه. حالا این نداشته باشید، این روایت رو از امام باقر علیه السلام دقت کنید. اصل حدیث، حدیث قدسی است. امام باقر میفرمایند از پدرم زین العابدین شنیدم. امام زین العابدین میفرماید از پدرم حسین ابن علی شنیدم. حسین ابن علی از امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین از حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و پیامبر هم میفرمایند من این سخن را مستقیما از خدا میگم. آیه قرآن نیست، به اینا میگن حدیث قدسی. چه چی؟ پیامبر میفرماید خدا به من گفت و عزتی و جلالی، خیلی قسم سنگینیه، به عزتم سوگند. عزت یعنی اون شکست ناپذیری، انگار بگه به قدرتم سوگند، من قدرت شکست ناپذیرم، به عزتم قسم، به جلالم قسم. لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت امام جائر لیس من الله عز و جل و انکانت رعیت فی اعمالها برتون تقیه. یعنی چی؟ یعنی هر مسلمانی که ولایت یک حاکم جائر را بپذیره، قسم خدا یاد کرده به عزت و جلالم که من او را حتما عذاب خواهم کرد، حتی این حتیش مهمه، حتی اگر اون آدم در زندگی فردی و شخصی خودش آدم با تقوا و نیکوکاری باشه. حاکمیت، حاکمیت طاغوته. من کارم را درست دارم انجام میدم، مهم نیست حاکمیتت کجاست، تو چه تیمی داری بازی میکنی، بازیت خوبه، اما تو کدام تیم داری بازی میکنی، تو کدام تیم بازی میکنی. این جمله دوم. پس میشود آدم مسلمان باشه، نیکوکار باشه، با تقوا باشد، اما خدا عذابش کنه. چرا؟ چون حاکمیت طاغوت را پذیرفته. جمله دوم. و لأعفون عن کل رعیت دانت لولایت امام عادل من الله. و می فرماید من عفو می کنم هر آن کسی را که ولایت الهی را یعنی حاکمیت الهی را بپذیره، حتی اگر توی گناهاش توی کارهاش گناهکارم باشه، اشتباه داشته باشه، من میبخشمش. چیز عجیبیه، این گناهکار در حاکمیت الهی، حکومت الهی را پذیرفته، خدا میبخشه. اما اون آدمه که حکومت طاغوت را پذیرفته ولی همه اعمالش هم فردی خوب انجام میده، خدا میگه عذابش میکنم. چرا؟ این روایت امام باقر علیه السلام برای ابن ابی یعفور سوال میشه، میره از امام صادق سوال میکنه چرا این اتفاق میفته. یه جوابی میدن که من حالا بعد اون جواب رو توضیح میدم. میفرماین به خاطر اینکه اون امامت، به خاطر اون جایگاهی که دارد، اون امامت باعث می شود که این گناهان اینها هم به اصطلاح چی بشه؟ شسته بشه. حالا من توضیح میدم این شسته شدن یعنی چی. و اون حاکم جائر چون جائر است، باعث می شود که کارهای خوب فردی این آدم از بین بره. چطوری؟ ریل قطار را شما خواهش بکنم دقت کنید، اگر یک مسیری ریل مثلا به سمت مشهد مقدس باشه، یک مسیر، یک مسیرم ریل قطار باشه به سمت کجا؟ به سمت مثلا یک مرکز عیش و نوش و گناه و فساد و خلاصه همه خلافکاری ها. خب حالا اگر کسی در قطاری نشست که لوکوموتیو ران آن اون قطار را توی این ریل به سمت مشهد مقدس داره میبره، خب اگر تو این قطار ده چند تا آدم نخاله هم باشن، قطار تو مسیر درست داره حرکت میکنه. این حرکت قطار در مسیر درست این نخاله ها را هم حلش میکنه. جهتگیری درستیه. این روایت امام صادق و امام باقر علیه السلامه. اما اگر شما اون طرف قصه را نگاه بکنید، به اینکه همه کسانی که تو اون قطار و اون طرفی نشستن دارن به مرکز فساد میرن، انقدر آدمای با ادب درستکار مثل ساعت کار میکنن، اینا چقدر آدمای خوبی هن. اما تو کدام قطار؟ قطارش به کجا داره میره؟ وقتی که رسید به ناکجا آباد، تو هر چقدر هم خودت آدم خوبی باشی، قطاره برددت دیگه، قطاره برده. این که خدا میفرماید میبخشم، میگه تو جریان حق بودی، به حاکمیت حق کمک کردی، اینجا قابل بخششه، تو هم تو این جریان بالاخره میای دیگه، تو هم میای، گناهانت یعنی اشتباهاتت حل میشه، مسیر مثلا به سمت مشهد مقدس یا فرض بفرمایید که مسجد الحرامه. حالا 4 تا نخاله هم توش باشن، 4 تا اشتباه هم بکنیم، میگه جهتگیریه چون درست است شما به مقصد میرسید. این یعنی لعفوان، من میگذرم از اینا. اما اگر مسیر غلط بود، حاکمیت عزیزان جهتگیری به زندگی انسان ها میده، جهت رو مشخص میکنه. اگر جهتگیری غلط بود، هر چقدر اون آدمایی که تو اون قطار نشستن به لحاظ فردی آدمای خوب و درستکاری باشن، جهتگیری غلطه. لذا خدا میگه اینا عذاب خواهند شد. چرا؟ چون پایان کارشان پایان غلطیه. عزیزان، سروران من، ما در آستانه 22 بهمن هستیم. انقلابی که شما مردم کردید مانند همون تشکیل حکومت در مدینه النبی بود. حاکمیت خیلی مهمه. حاکمیت مال طاغوت باشه، فرمان دست طاغوت باشه یا دست الله باشه. 22 بهمن سرآغاز یک بعثت جدید در تاریخ ماست. اشتباهات داریم؟ بله داریم دیگه. وقتی خود مقام معظم رهبری اقرار میکنن که ما بعضی جاها اشتباه داریم، کوتاهی داریم، کمکاری داریم، مسئولین کمکاری میکنن، اشتباهات داریم، دیگه ما که نه بس، انکار جایی نداره، هممون هم میدونیم. اما این روایت میگه اینا قابل حل درست میشه، چون جهتگیری به جهتگیری از کنم درستیه. اون جهتگیری که طبق نقلی که از حضرت امام دارن فرموده بودن که انشالله این انقلاب به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل خواهد شد، این جهتگیری اگرم 4 تا نخاله توش باشه حل خواهد شد، درست خواهد شد. اینجاست که مسئله انقلاب که من از اون به عنوان یک بعثت در حیات ایران و کشور اسلامی خودمون یاد میکنم موضوعیت پیدا میکنه. البته این حرفای ما به معنای تأیید اشتباهات نیست ها، کلان باید نگاه کرد. اشتباهات قطعا غلطه، هر کسی که در این کشور اشتباهی بکنه به خاطر منافع مادی خودش لطمه به این اعتماد مردم بزنه، این جز اون چیزاییست که بخشودنی نیست. اما به خاطر این چند نکته هم نمیشود گفت که حالا پس کل سیستم به هم باید بریز. نه، این حرف غلطیه. جهتگیری جهتگیری درست است، همونطور که در حکومت‌های انبیا هم و حکومت‌های اهل بیت هم گاهی وقتا از این خلاف‌ها اشکال کاری گاهی وقتا بوده دیگه، آدم و همشون که معصوم نیستن. اما جهتگیری مهمه. اینجاست که من عرض می‌کنم پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دو تا کار بزرگ کردن: یک، زنده کردن مردم با حیات معنوی، و دوم، تشکیل یک حاکمیت. حاکمیت زمینه و بستر را فراهم میکنه تا اون آدما بتونن برای زندگی معنویشون و زندگی مادیشون طبق برنامه‌ای که خدا تعیین میکنه و بهترین برنامه برای بشر است حرکت بکنن. اینجاست که باز میبینیم اگر با این سوال مواجه بشیم کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی دارد، بازم پاسخش مکتب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. و امیدواریم که خداوند متعال به همه ما کمک بکنه که قدردان این انقلاب و این حاکمیت باشیم و تلاش بکنیم با فعالیت هامون، با حرکت هامون، با مشارکت هامون، با رأی دادن هامون، با انتقادهای دلسوزانه و مصلحانه نه تخریبگرانمون به این حرکت عظیم ملت و این جریان به سمت انشاءالله ظهور حضرت مهدی کمک بکنیم و خداوند متعال همه ما را در این مسیر انشاءالله موفق بدارد. خداوندا به برکت محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم این انقلاب را در پناه امام زمان مصون و محفوظ بدار. خدایا انقلاب مردم ایران را به انقلاب جهانی حضرت حجت متصل بفرما. خدایا کید این دشمنان این انقلاب را به خودشان برگردان. خداوندا نور امید را در دل ایران و دوستداران این ملت قرار بده. خدایا ناامیدی و ناکارآمدی را در صف دشمنان این ملت قرار بده. خداوندا به لطف و کرم خودت گرفتاری های مردم، مریض های این جمع و دیگر مسلمان ها را خدایا در هر کجا که هستند از سایه شفای عاجل عنایت بفرما. جوانهای ما را در این دوره پرخطر به لطف خودت از جمیع بلیات مصون و محفوظ بدار. خداوندا به خودت قسمت می‌دهیم مقام معظم رهبری را در پناه خودت از جمیع بلیات مصون و محفوظ بدار. بن نبی و آله.
خیلی ممنون و متشکر از استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس پسندیده. از زان دلم و شنوندگان عزیزی که در صحنها صدای برنامه میشنوین، انشاءالله از شب ولادت حضرت امام حسین علیه السلام، از شب سوم شعبان ویژه برنامه های جشن اعیاد شعبانی در همین مکان مقدس از نماز مغرب و عشاء برگزار خواهد شد که جزئیات این مراسم طی روزهای آینده از شبکه‌های مجازی آستان مقدس به سمع و نظر شما عزیزان خواهد رسید. انشاءالله تا برنامه بعد، شب میلاد حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام، همه شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین. صلوات بر است.